پاپا و عموجان در کنار یک گروه مرد زیر ایوان اداره روی زمین نشسته بودند. پاپا گفت:
ما امروز چیزی نمونده بود یک کارگیر بیاریم. فقط چند دقیقه دیر رسیدیم. اونا دو تا رو استخدام کرده بودن. آره قربون، خیلی مسخره بود. یه ارباب کلاه سری بود که میگفت چند تا کارگر دو سنتی هم داریم. البته کارگرای 20 سنتی هم میتونیم استخدام کنیم. برین اردوگاهاتونو بگین کارگر 20 سنتی زیاد میخوایم.
مردها بر زمین نشسته بودند و با حالتی عصبی تکان میخوردند. یک مرد که چهرش زیر سایه یک کلاه سیاه لب پهن پنهان شده بود، کف دستش را بر زانویش زد و با صدای بلند گفت:
من میدونم. لعنتی ها. کارگر استخدام میکنن. آدمای گشنه رو استخدام میکنن. با ساعتی 20 سنت نمیتونی شکم اهل و عیالتو سیر کنی. اما ناچاری هر چی میگن بگی چشم. آدمو مرتب میارن و میبرن. کارو به حراج گذاشتن. به خدا قسم کاری میکنن که بالاخره پول بدیم و کارم بکنیم.
پاپا گفت:
ما قبول میکردیم. ما بیکار بودیم. اونو حتما قبول میکردیم. اما اونجا چند نفری بودن. یه جوری به اون نگاه میکردن که ما ترسیدیم قبول کنیم.
همان مرد کلاه سیاه گفت:
آدم از بس تو فکر میره دیوونه میشه. من واسه یه یارو کار میکردم که نمیتونست محصولشو بچینه. خرج چیدنش خیلی زیادتر از قیمت فروشش بود و حیرون مونده بود چیکار کنه.
به نظر من؟
پاپا مکس کرد. افراد به دایره نشسته همه ساکت بودن تا او حرف بزند.
راستش داشتم فکر میکردم کاش که آدم میتونست یه جریب زمین داشته باشه. آره، زنم میتونست به اندازه بار یه کامیون کوچولو چیز توش بکاره و چند تا خوک پرورش بده و چند تایی هم مرغ و خروس. ما مردا میرفتیم و یه جایی کاری پیدا میکردیم و برمیگشتیم. شاید بچه‌ها رو میشد گذاشت مدرسه. مدرسه‌ای به خوبی مدرسه‌ای اینجا ندیدم.
مرد سیاه کلا گفت:
بچه‌های ما از اون مدرسه‌ها خوششون نمیاد.
چرا؟ این مدرسه‌ها که خوبن.
خب یه بچه ژنده‌پوش آشلاش پا برهنه با یه مشت بچه که جوراب ساق کوتاه پاشونه و شلوارای قشنگ و اونای دیگه که هی تو گوشش داد میزنن اوکی. پسر من رفت مدرسه، هر روز خدا دعواش میشد. حسابی خدمتشون میرسید. خیلی قده. هر روز خدا مجبور بود بجنگه. وقتی میومد خونه لباسش پاره پوره و دماغش پر خون. مادرش پشت دعوا میکرد و سرش داد میکشید. بهش گفتم کاریش نداشته باش. خدا رو خوش نمیاد اونا هر بلایی خواستن سرش بیارن و تو هم رو سرش هوار بکشی. خدای من، بعضی از اون بچه‌ها رو به قصد کشت میزد. همون مادر سگایی که شلواری نو پاشون بود. نمیدونم.
پاپا پرسید:
خب پس من چه خاکی به سرم کنم؟ پولامون داره ته میکشه. یکی از پسرام یه کار موقت گیر آورده، اما اون جواب شکممون رو نمیده. من که میرم اون کار 20 سنتی رو میگیرم. ناچارم برم.
مرد سیاه کلا سرش را بلند کرد. چانه پر ریشش در زیر نور و همینطور قسمتی از گردن باریکش در همانجا که ریش پر پشتش مثل پوست خز بران کشیده شده بود پدیدار شد و با لحنی تلخ گفت:
آره تو اونو میگیری. منم کارگر 25 سنتی هم. تو کار منو با 20 سنت میگیری. بعد من گشنه میمونم و میرم همون کارو با 15 سنت پس میگیرم. باشه. همین حالا برو اونو بگیر.
پاپا پرسید:
پس چه خاکی به سرم کنم؟ من که نمیتونم از گشنگی بمیرم تا تو 25 سنت رو بگیری.
مرد کلاه سیاه سرش را دوباره به زیر انداخت و چانهش در سایه فرو رفت. گفت:
نمیدونم. واقعا نمیدونم. واقعا درست نیست آدم روزی 12 ساعت کار کنه و باز شکمش سیر نباشه. بلکه مرتب باز حساب کنه. پسرم به اندازه کافی غذا گیر نمیاره بخوره. منم همیشه نمیتونم چیزی بخورم. مختشوری زندگی رو ببره. دارم دیوونه میشم.
دایره این مردان پایشان را با عصبانیت جا به جا کردند. تام کنار در بزرگ ورودی ایستاده بود و آدمهایی را که برای رقصیدن می آمدند نگاه می کرد. نور چراغ در چهرهشان می تابید. ویلیتون گفت:
فقط چشماتو واس کن. من جول ویتلا رو میفرستم تا یه دور بگرده. اون یه چروکی دورگه است. آدم خوبیه. چشماتو واس کن. مواظب باش ببین میتونی پیداشون کنی یا نه.
تام گفت:
خیلی خوب.
به خانواده های کشاورزی که می آمدند، به دخترهای گیسو بافته و به پسرهای برای رقص رنگ و جلا زده نگاه می کرد. جول آمد و کنار دستش ایستاد و گفت: منم کنارتم. تام به بینی عقابی و گونه های استخوانی و برآمده و قهوه‌ای وی و چانه باریک و فرو رفتهش نگاه کرد.
اینا میگن تو یه سرخپوست دورگه ای، اما به نظر من تو یه سرخپوست تموم عیاری.
جول گفت: نه، دورگم. کاش تموم عیار بودم. نمیذاشتم کسی زمینامو صاحب شه. بعضی از اون سرخپوستای ناب و خالص واقعا شاهکار کردن. تام گفت:
به مردم نگاه کن.
میهمانان از در ورودی میگذشتند و وارد میشدند. خانواده های روستایی، مهاجران اردوگاه های خندقی و گودالی، بچه هایی که نمیگذاشتن آزاد باشند و پدر مادرهای ساکت که دست هایشان را در دست گرفته بودند. جول گفت:
این رقص اینجا هم چیز عجیبی شده. کس و کارهای ما چیز دیگه ای نداشتن. فقط واسه این که بتونن از دوستشون دعوت کنن بیان اینجا برقصن. بشینن و به وجودشون افتخار کنن و مردم فقط واسه همین رقص بهشون احترام میذارن. یه آقایی اونجایی که من کار میکردم یه خونه کوچولو داشت. واسه رقصیدن میاد اینجا. من خودم دعوتش کردم. اونم اومد. میگه تو این ولایت این تنها رقص محترمانه است. جایی که آدم میتونه اهل و عیال و زن و دخترشو ورداره بیاره. آهای، نگاه کن.
سه جوان از در ورودی میگذشتند. جوانهای کارگر با لباسهای جین. کنار هم راه میرفتند. نگهبان دم در چیزهایی از آنها پرسید و آنها پاسخ دادند و گذشتند. جول گفت:
خوب نگاهشون کن.
به طرف نگهبان رفت و از او پرسید:
این ستا رو کی دعوت کرده بود؟ یا آقای به اسم جکسون، واحد 4.
جول به طرف تام برگشت:
گمونم خودشون باشن.
از کجا میدونی؟
نمیدونم چجوری، به دلم افتاده. یکم ترسیدن و دست پاچن. پشت سرشون برو و به ویلیام بگو مواظبشون باشه و بگو از جکسون هم از واحد 4 بپرسه. بگو دقت کنه ببینه درسته یا نه. خود من همینجا میمونم.
تام پشت سر آن سه جوان خرامان راه افتاد. آنها به سوی محل رقص رفتند و آرام و بی سر و صدا کنار جمعیت نشستند. تام ویلی را نزدیک دسته موزیک دید و به او علامت داد. ویلی پرسید:
چی کار داشتی؟
اون ستا رو اونجا میبینی؟
آره.
اونا میگن کسی به اسم جکسون از واحد 4 اونا رو دعوت کرده.
ویلی گردنش را بالا آورد و هوستون را دید و او را صدا کرد و گفت:
اون ستا، بهتر جکسون از واحد 4 رو پیداش کنه و بپرسیم اون دعوتشون کرده یا نه.
هوستون روی پاشنه پا چرخید و رفت و لحظه بعد با یک کانزاسی دراز و لاغر و استخوانی برگشت. هوستون گفت:
ایشون جکسونن. نگاه کن جکسون، اون ستا آقا رو میبینی؟
آره.
خب، تو دعوتشون کردی؟
نه.
تا حالا اونا رو دیدی؟
جکسون به آنها نگاه کرد.
آره، با اونا پیش گریگوریا کار میکردم.
پس اونا اسم تو بلد بودن؟
آره، من با اونا کار میکردم.
هوستون گفت:
خیلی خوب، بهشون نزدیک نشو. اگه آدم های خوبی باشن کاری بهشون نداریم. ممنونم آقای جکسون.
به تام گفت:
عالیه، گمونم خودشون باشن.
تام گفت:
جول اونا رو شناخت.
ویلی گفت:
این که تعجبی نداره، اون با خون سرخ پوستیش بو میکشه. خب اونا رو به بچه ها نشون میدم.
یک پسر 16 سال از میان جمعیت دوان دوان آمد. نفس زنان جلوی هوستون ایستاد. گفت:
آقای هوستون، من اونجایی که شما گفته بودین وایساده بودم. یه ماشین اونجاست با 6 نفر که کنار درختای اوکالیپتوس پارک کرده و یکی دیگه هم با 4 نفر طرف راست جاده. من کبریت ازشون خواستم. هفتیر بسته بودن. خودم دیدمشون.
چشمان هوستون زل زد و حالتی درنده خویانه گرفت. گفت:
ویلی، تو حتم داری همه چی آماده کردی؟
ویلی نیشش را با خوشحالی باز کرد و گفت:
آره آقای هوستون، هیچ دردسری پیش نمیاد.
خب، صدمه بهشون نزنین. اینو یادت باشه. اگه تونستین آروم و بی سر و صدا بیارینشون پیش من تو چادر خودم.
ویلی گفت:
ببینم چی کار میتونیم بکنیم.
رقص هنوز رسما آغاز نشده بود، اما ویلی روی سکو آمد و داد زد:
جاتون رو انتخاب کنین.
پسرها و دخترها، زنها و مردهای جوان دویدند و روی آن سکوی پهناور 8 دایره تشکیل دادند. دخترها دستهایشان را جلو گرفته بودند و انگشتانشان را می‌پیچاندند. پسرهای بی‌حوصله با پاهاشان ضرب می‌گرفتند. پیران دور سکو نشسته بودند. لبخند می‌زدند و بچه کوچولوها را از ورود به محل رقص باز می‌داشتند. و مسیح دوستان با قیافه‌های عبوس و محکوم کننده، نظاره‌گر گناه، دورتر از محل رقص نشسته بودند. مادر و روزا شارون روی یک نیمکت نشسته و تماشا می کردند. هر وقت پسری می آمد و از روزا شارون می خواست با او برقصد، مادر می گفت
نه، حالشون خوب نیست.
و روزا شارون سرخ می شد و چشمانش می درخشید. گوینده آمد و وسط میدان رقص ایستاد و دستهایش را بالا آورد.
همه حاضرین؟ پس بزن بریم.
موزیک قرید و آهنگ مرغی را با صدای روشن و زیر ویولون، نوای تند سازدهنی و صدای بم تارهای گیتار نواخت. گوینده شروع دورها را اعلام کرد و دایره ها به حرکت در آمدند. مردم به عقب و جلو رقصیدند.
دست ها را دور کمر حلقه بزنید و خانم های شریک رقصتون رو تاب بدین.
گوینده هیجان زده پایش را بر زمین می کوبید. بدن را به جلو و عقب تکان می داد و به قول خود فیگورهای مختلف می گرفت.
خانوماتون رو بگردونین و تاب بدین رو هم به پیش. دستا رو به هم بدین و جلو برین.
صدای موزیک موجوار بالا و پایین می رفت و صدای خوردن کفش ها بر سطح سکوی رقص همگام با ضرب و ریتم موزیک عین طبل صدا می کرد. گوینده پیوسته فریاد می کشید.
یه تاب به راست و یه تاب به چپ. تاب بدین. حالا تاب بدین. پشت به پشت.
حالا موهای دخترها آن ترتیب شانه خورده را از دست داده بودند. قطرات عرق بر پیشانی پسرها نشسته بود. اکنون رقاصان ماهر استپ زدنهای تو در تویشان را آغاز کرده بودند و پیرمردها در کنار پیست رقص همگام با نوای آهنگ به نرمی دست می‌زدند و کف پا را پیاپی بر زمین می‌کوبیدند و به نرمی و آرامی لبخند می‌زدند و بعد به چشم‌های یکدیگر نگاه می‌کردند و سر تکان. مادر سرش را پیش آورد و در گوش روزا شارون گذاشت.
شاید باورت نشه، اما پاپات وقتی جوون بود یکی از بهترین رقاصایی بود که من دیده بودم.
مادر لبخند زد و ادامه داد.
منو به یاد گذشته ها میندازه.
و لبخندی بر لبان تماشاچیان بود که همه از گذشته بود.
20 سال پیش اون بالاها نزدیک موسکوجی یه نابینا بود که ویولون میزد.
یه آقایی رو دیدم که توی یه پرش 4 تا استپ میزد.
سوئدیای داکوتا میدونی بعضی وقتا چیکار میکنن؟ فلفل رو زمین میریزن. فلفل به دامن خانوما میچسب و حسابی آتیشی میشن. عین کره مادیونا تو بهار. سوئدیا بعضی وقتا از این کارا میکنن.
عیسی دوستان از دور به تماشای پسران گردن کششان نشسته بودند. میگفتند
به گناه نگاه کنین. اینا 4 نل دارن میرن جهنم. حیف که آدمای خداشناس باز بشینن و نگاهشون کنن.
و فرزندانشان همه ساکت بودند و عصبی. گوینده بانگ برداشت.
یه دور دیگه و بعد یه استراحت کوتاه. زن ببینم. رقص داره تموم میشه.
دخترها برافروخته و خیس عرق شده بودند و با دهانهای باز و قیافه‌های جدی و سنگین می‌رقصیدند. و پسرها موهای بلندشان را پس می‌زدند و کف پاها را به هوا بالا می‌آوردند و پاشنه‌ها را بر زمین می‌کوبیدند. در داخل و بیرون مربع از این سوی به آن سوی می رفتند، بر می گشتند، دور می چرخیدند و تاب می خوردند و موسیقی همچنان قوقا به راه انداخته بود. بعد ناگهان موزیک متوقف شد. رقاصان ایستادند. از فرط خستگی نفس می زدند. بچه ها خودشان را از قید و بند ها رها ساختند. به سوی پیست رقص دویدند. دیوانوار یک دیگر را دنبال کردند. دویدند، لیز خوردند، کلاهای همدیگر را دزدیدند و موهای هم را کشیدند. رقاصان نشستند، با دست خود را باد می زدند. اعضای دسته موزیک برخاستند و تمدد اعصاب کردند و کش و قوسی به خود دادند و دوباره نشستند. گیتار نوازان آهسته و نرم نرمک بر تار گیتار زخمه زدند. اینک ویلی اعلان کرد
اگه می تونین واسه یه دور دیگه انتخاب کنین.
رقاصان به پا خواستند و رقاصان جدید برای جفتیابی به حرکت در آمدند. تام کنار و نزدیک آن سه جوان ایستاده بود. آنها را دید که راهشان را به زور در میان مردم باز می کنند و به سوی پیست رقص و یکی از دایره هایی که تشکیل می شد پیش می روند. دستش را برای ویلی تکان داد و ویلی با ویولون زن گپ زد. ویولون زن آرشه‌اش را روی سیم ها کشید. 20 جوان آهسته روی پیست رقص گرد آمدند. آن 3 نفر هم خودشان را به آنجا رساندند. یکی از آنان گفت:
من با این یکی می رقصم.
پسرکی بور حیرت زده نگاه کرد و گفت: اما این هم رقص منه.
گوش کن مادر به خطای کوچولو.
در تاریکی صدای تنین افکن سوت به گوش رسید. هر 3 نفر اینک به محاصره در آمده بودند و هر کدام فشار سنگین مچ دستی را بر دستان خود حس کرد و بعد دیوار مردها از روی محل رقص کنار رفت. ویلی داد زد:
بزن بریم.
موزیک غرید. گوینده فیگورها را اعلام کرد و پاها بر سطح سکوی رقص کوبیده شدند. یک اتومبیل استیشن به کنار در آمد. راننده فریاد زد:
در رو واکن، شنیدم اون تو شلوغ شده.
نگهبان از سر جا تکان نخورد.
هیچ شلوغ نشده. به صدای موسیقی گوش بدین. شما کی هستین؟ پلیس.
حکم دارین؟
وقتی جایی شلوغ شد ما به حکم احتیاج نداریم.
نگهبان در ورودی گفت:
اینجا شلوغ نشده.
سرنشینان اتومبیل به صدای موزیک و گوینده گوش دادند و بعد اتومبیل برگشت و رفت و سر 4 را گوشه پارک کرد و به انتظار ایستاد. آن 3 جوان در میان گروه گیر کرده بودند و بر هر دهانی دستی محکم فشار می آورد. وقتی به درون تاریکی رسیدند، گروه از هم باز شد. تام گفت:
کارمون واقعا عالی بود.
وی دست قربانی خود را محکم از عقب گرفته بود. ویلی از سکوی رقص به سویشان دوید و گفت:
علی بود. حالا به 6 تا احتیاج داریم. هوستون میخواد این آقایون رو ببینه و باشون حرف بزنه.
هوستون از دل تاریکی بیرون آمد.
اینا هستن؟
جول گفت:
آره. راه افتادن شروع کنن، اما حتی یه دورم نزده بودن.
بذار نگاهشون کنیم.
زندانی ها را چرخاندند و رو به رویشان ایستادند. سرهایشان پایین بود. هوستون با چراغ قوه دستی روی صورت یکایکشان نور انداخت و بعد پرسید:
این کار را واسه چی میخواستین بکنین؟
پاسخی داده نشد.
کی بهتون دستور داده دعوا را بندازین؟
پناه بر خدا، ما که کاری نکردیم. ما میخواستیم برقصیم.
جول گفت:
نه، شماها نمیخواستین برقصین. میخواستین اون پسره را کتک بزنین.
تام گفت:
آقای هوستون، وقتی این آقایون اومدن تو یه نفر سود کشید.
آره، خودم میدونم. پلیس اومدن دم در.
سرش را برگرداند.
ما کاری بهتون نداریم.
خب، حالا بگید ببینم، کسی گفته بود بیاین مجلس رقص ما رو به هم بریزین؟
هوستون با لحنی غم‌زده سخن میگفت.
شما از خودمونین. چطور شد اومدین؟
بعد اضافه کرد: ما از همه چیز خبر داریم.
والا بر شیطون لعنت، آخه نمیشه گشتگی مرد.
خب، کی شما را فرستاده؟ کی بهتون پول داده بیان اینجا؟
کسی به ما پول نداده.
پولی هم بهتون نمیدن. بی دعوا پول نمیدن، درست یا نه؟
یکی از آن زندانی ها گفت:
هر کاری دلتون میخواد بکنین، ما چیزی نمیگیم.
هوستون سرش را لحظه‌ای به زیر افکند و بعد با لحنی آرام و نرم گفت:
باشه، نگین. اما ببینید، به آدمای مثل خودتون چاقو نزنین. ما اهل دعوا نیستیم. میخوایم تفریح کنیم و نظم رو هم رعایت میکنیم. از اینجور کارا نکنین. خوب فکر کنین. تازه فقط به خودتون صدمه میزنین.
خیلی خوب بچه‌ها، از حصار پشتی ردشون کنین. اذیتشون نکنین. اینا خودشونم نمیدونن چی کار دارن میکنن.
گروه آهسته حرکت کرد و به سوی پشت اردوگاه پیش رفت و هوستون ایستاد و به پشت سرشان نگاه کرد. جول گفت:
اجازه بدین فقط یه اردنگی بهشون بزنیم.
ویلی داد زد:
نه نزنین، گفتم ما کاری بهشون نداریم.
جول التماس کنان گفت:
فقط یه اردنگی کوچولو، اونقدری که بتونن از حصار برن بالا و ردشن.
ویلی مصرانه گفت:
نه قربون.
گفت:
پس شماها گوش بدین، این بار ولتون میکنیم برین، اما یادتون باشه چی بهتون میگم.
اگه دفعه دیگه یه همچی کاری بکنین، دمار از روزگار هر کی بیاد در میاریم. یه استخون سالم تو بدنش نمیذاریم. اینو به دوستاتونم بگین. هوستون میگه شما هم از خودمونین. شایدم راست میگه. من که هیچ دلم نمیخواد اینو باور کنم. به نزدیک حصار رسیدند. دوتا از نگهبانان که بر زمین نشسته بودند بلند شدند. ویلی گفت:
بعضی از بچه‌ها دارن زودتر میرن خونه.
هر سه مرد از حصار بالا رفتند و در دل تاریکی ناپدید شدند. گروه به سرعت به سوی زمین رقص برگشت. آهنگ دانتوکر پیر از دسته موزیک به هوا خواست و در فضا تنین انداخت. نزدیک دفتر مردها هنوز بر زمین نشسته بودند و گپ می‌زدند و صدای پرتنین موزیک به گوش آنها هم می‌رسید. پاپا گفت:
یه تغییراتی داره میشه. نمیدونم چه تغییراتیه. شاید زنده نمونیم اونو ببینیم. اما در هر صورت چیزایی در پیشه. ناراحتی‌ها داره حس میشه. آدم نمیدونه چی کار داره میکنه. خیلی عصبانی میشه.
مرد سیاه کلا یک بار دیگر صورتش را بالا آورد و نور بر ریش خار مانندش افتاد. چند تای ریگ از زمین برداشت و آنها را عین تیله با شست زد.
نمیدونم. شاید هم همون جور که تو میگفتی تغییراتی داره پیدا میشه. یه آقایی بهم گفت که تو آکرون اوهایو چه اتفاقی افتاده. شرکت های لاستیک سازی. اونا کوهستانی ها را استخدام میکردن. چون مزدشون ارزونه. اما این کوهستانی ها پا شدن و عضو اتحادیه شدن. خب یه جهنم بپا شد. تموم مغازه‌دارا و لژیونرها و آدمای مثل اونا راه افتادن و هوار کشیدن سرخ‌ها. بعد در صدد بر اومدن. هم هو جنجال رو انداختن و هم یه مش چماق به دست از طرف شرکت‌ها اجیر شدن و افتادن به خریدن گاز اشکاور. این بچه کوهستانی‌ها واقعا خودش شیطونه. درنگ کرد و باز هم مقداری ریگ از زمین برداشت. آره قربون، مارس پارسال بود. یه روز یه شنبه 5000 تا بچه کوهستانی بیرون شهر مسابقه تیراندازی رو انداختن. 5000 تاشون با هفتیراشون ریختن تو شهر و تیراندازی هوایی کردن و بعد دوباره برگشتن. فقط همینو بس. کار دیگه ای نکردن. آره قربون، از اون روز به بعدم هیچ مزاحمتی درست نکردن. کمیته های شهروندان هم اون چماقداراشون رو مرخص کردن و مغازه‌دارا هم سرشون به کار خودشون بند شد و کسی مزاحم کسی نشد و از دماغ کسی هم خون نیومد و کسی هم کشته نشد.
سکوتی دیرپا حکم فرما شد و بعد مرد سیاه کلا گفت:
اینجا واقعا دارن اذیت میکنن. اون اردوگاه ها سوزوندن و مردم ها کتک زدن. داشتم فکر میکردم مردم ما همشون هفتیر دارن. ما هم باسی همچی کاری بکنیم و یه باشگاه تیراندازی تأسیس کنیم و هر یک شنبه میتینگ راه بندازیم.
مردها به اون نگاه کردند و بس سرهایشان را زیر انداختند و پاهایشان را ناراحت تکان دادند و از این پا به آن پا شدند.